آوای تیبان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای استریم رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیبان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 فیلم مستند خواب ابراهیم و محمود کریمی کارگردان این اثر.
سلام، خیلی خوشحالم که خیلی خوشحالم. یعنی چی؟ چه چیزیه که باب شده ها؟
نمیدونم، مثل همون چیزه دیگه، به نوبه خودم.
آره. سلام، همین وظیفه‌مه که سلام کنم و امیدوارم که حرفه به درد بخوری بزنیم.
ارادتمندیم، خیلی ممنونم که این وقت در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید. آقای کریمی، من هرچی فکر کردم که از کجا صحبت کنم راجع به خواب ابراهیم، به این نتیجه رسیدم که اول بیام یه تعریفی از فیلم برداری پشت صحنه یا اساساً تولید فیلم پشت صحنه برای یک فیلم سینمایی صحبت کنم. چرا این اتفاق اساساً میفته و این فیلم ها چه میشود؟
ببین، حالا طبیعتاً من دارم به عقل و سواد خودم حرف میزنم. این من به واسطه نسبتم با مهدی کریمی، تهیه کننده سینما، خیلی زود، یعنی واقعاً از اون فوان کودکی درگیر سینما شدم و بالاخره همه اجزاش. یکی از چیزایی که برام همیشه عجیب، جالب یا قابل توجه بود این بود که تو همه تیتراژا یه عنوانی بود به نام مثلا پشت صحنه، فیلمبردار پشت صحنه، تصویربردار پشت صحنه، عکاس پشت صحنه. حالا بعد سرها، یعنی این اواخر، به اینم رسید که کارگردان پشت صحنه یا مستند پشت صحنه، این اسما. و یه تا یه تاریخ طولانی تو ذهنم بود که اینا به چه دردی میخوره، چون که حالا به ندرت و به خیلی مثلا اندک تعداد یادم یه چیزایی میدیدیم اگه فیلمایی، ولی عموما وجود نداشت. حالا مخصوصا که وقتی که اون موقع اصلا دیویدی و آپشن پشت صحنه اینا اصلا وجود نداشت، هر از گاهی تو برنامه‌های مثلا سینمایی تلویزیونی گزارش یا یه چیزی میرفتن، ولی معلوم بود بیشتر ماجرا بلا استفاده است، مخصوصا اینکه توی دفاتری که مثلا بعضا میرفتم این ور اونور، میدم مثلا این فیلم های پشت صحنه این فلان فیلمه، که این فیلم های 8 بود، یه موقع فیلم های VHS بود، خیلی قدیم ترها که فیلم های اصلا حتی سوپر 8 و 16 اینا بود از فیلم های پشت صحنه. و اینا در واقع همیشه برام سوال بود که چی میشه، مخصوصا اینکه تو یه مثلا یه فیلم کوتاه میبینی، یه فیلم 20 دقیقه میبینی، اونها تصویرات پشت صحنه، آقا این چی ماجرا؟ یه ذره به نظر میاد شاید از خودشیفتگیه که مثلا آدم ها دوست دارن عکس و فیلم داشته باشن پشت صحنه کارشون، اداها و ژستاشونه، ولی به نظرم اومد که این نمیتونه فقط همین باشه، یعنی حتما یه ریشه‌ای داره. بعدتر که حالا دیگه فرصت شد، ما حالا اون موقع فیلم های VHS و بعدتر فیلم های دیگه که میدیدیم، ته فیلم های یه موقع اساسا یه فیلم پشت صحنه راجع به فیلم بزرگ خارجی هالیوودی اونا میدیدیم، متوجه شدم که آقا اینا خیلی کاربرد داره و چقدر هم جذابه. و این بود که خودم پیدا کردم که ها، این از اصول بود، این همونطور که در واقع یه روزی، در واقع همونطور که گریمور، نمیدونم طراح صحنه، طراح لباس، هر چیزی برای یک فیلم در نظر گرفته شده، عکس و فیلم پشت صحنه هم براش در نظر گرفته شده. آدم‌هایی چرا کاربردی داره؟ اولا خب بالاخره اینها استفاده تبلیغاتی داره، این اولین چیز. سانه اینه که واقعا مشتری داره، یعنی مردم دوست دارن وقتی مخصوصا فیلم محبوبشون رو بعدا فیلم پشت صحنه‌شو ببینن یا صحنه‌های عجیب و مهیب رو مثلا ببینن چجوری گرفته شده. بعدتر یه نکته جالبتری فهمیدم که مثلا در یه جشنواره، مثلا فرض کنید مثلا در فستیوال مثلا اسکار، توی یه رشته‌هایی مثل صحنه و وی اف ایکس یا سی جی یا کارهای کامپیوتری، حالا اسمش هر چیزی هست، سی جی میگن، شما باید تو حتما فیلم پشت صحنه رو بدی، تو داوری تأثیر داره. طراح صحنه یا طراح دکور یا خیلی از این شغلا با دادن فیلم پشت صحنه نشون میدن به اعضای داوری که ما این کارا رو کردیم و کارشون ارزیابی میشه. مثالش مثلا خودم، من همیشه آقای اصغر نژادیمانی که مثلا خب بالاخره توی کارشون رو دیدم، همیشه معروفه که انقدر خوب کار میکنه که اصلا جایزه نمیگیره، چون به نظر نمیاد که اینجا ساخته شده. در صورتی که مثلا اصغر نجادی‌مانی من میدونم که مثلا اون دشت توی فیلم آواز گنجشکا رو گندم کاشتن سوزاندند که مثلا اون دشت وجود، یا مثلا وقتی میره خب مجیدی این خصوصیت کاراش بود که همه در واقع اون فضای تو رنگ خدا امامزاده رو همینا، من حالا به واسطه مهدی برادرم تهیه کننده کار بودم، امامزاده ساختن، پل ساختن، این اون پل سکانس آخر ساخته شد به چه زحمت و سختی فلان اینها رو ممکنه آدمی که نشسته داره داوری میکنه اصلا چیزی نمیبینه، یه پل امامزاده است و چهار تا پلان روش گرفت. من الان نمیدونم اینا ارزشه برای دادن جایزه یا ارزش گذاری توی اصلا جوایز سینمایی، ولی میگم که خب همین ریشه این بوده که این پشت صحنه مثلا توی جایی مثل اسکار یا بعضی جشنواره اصلا اونها معیار قضاوت. و حالا اگه بخوام این بحث طولانی رو جمع کنم، همینو بگم که پشت صحنه کاربرد داره، اول اشد حداقل کاربردش این که برای همه مردم جذابه، همه این پشت صحنه از اون گونه ها نمونه هایی که در طول همه این سال ها که از تاریخ سینما و تلویزیون میگذره همیشه جذابه و هنوز مردم براشون جالبه که میبینن ای وقتی این هنرپیشه ها دارن بازی نمی کنن چه شکلی هن، خود عادیشون چه شکلیه، یا اون مثلا این صحنه طوفان یا این انفجار یا این تصادف یا اینو چجوری گرفتن، چجوری زدن، چه کلکی زدن. اینا جذابیتش بوده و هست و طبیعتا ما توی حتی مثلا خودمون هم شرکت میکنیم این فستیوالی، قانونه مثلا بعد 5 تا عکس صحنه بدیم، 3 تا عکس پشت صحنه، اینا همه سنده که ما بودیم که اینو ساختیم و فیلم های پشت صحنه هم کاربرد داره و فوق العاده جذاب و کلی هم چیزه. برم توی حالا سینمای دنیا لااقل فیلم های هالیوودی که اینجوریه کلی درآمدزاه، یعنی این هم اونا همونطور که از خیلی سیاشون استفاده میکنن وقتی فیلمی رو تولید میکنن، فیلم پشت صحنه هم یکی از اون مسیرهای من خودم یعنی برادرم سر فیلم رنگ خدا که خب اون موقع پخش جهانی پیدا کرد فیلم پشت صحنه رو ازش خریدن، کمپانی خود ژاپنی ها فیلم پشت صحنه رو خریدن، یا حتی سر رنگ روبان قرمز هم باز فیلم پشت صحنه داشت، پشت صحنه مستقل اون هم ازش خریده بشه. یعنی اینها همون آپشن هایی که میشه واقعا روش حساب کرد و به درد بخوره.
ببین به فیلم پشت صحنه این روزها چیزی که ما پایان دیویدی های فیلم های خانگی میبینیم یک فضای کول و یک اتفاقیه که گذرا از حال اون ماجرا گفته میشه و اینکه سختی های کار یا مسائل دیگه به صورت خیلی کول و شاید خنده آور و خیلی خانوادگی در اختیار مخاطب قرار میگیره. کمتر دیده شده بود در بستر سینمای ما همچین اتفاقی. محمود کریمی میاد حالا برای این اتفاق احساس میشه یک سناریو مینویسه. چی میشه که محمود کریمی به این فکر میفته؟ البته این سوال تکراریه قاعدتا برای شما، شاید خیلی ها پرسیده باشن، اما این رو بر منباب ادامه گفتگو عرض میکنم. چی میشه که محمود کریمی میاد و حالا خواب ابراهیمو و پشت صحنه ای رو میسازه که خودش یک فیلم مستقل میشه؟
محمود کریمی که تو اینقدر ببین راستش فیلم پشت صحنه کاربردش به شکل اون چیزی که در واقع توقع و خواست مخاطبه کم و بیش همون چیزیست که داره ارائه میشه. راستش رو بگم یعنی این که من مخاطبی که الان فیلم فلان رو دیدم، آقا من فیلم جدایی نادرستیمین رو دیدم، من الان میخوام از پشت صحنه چی دوست دارم؟ دوست دارم فرهادی رو ببینم چجوری داشت هدایت میکرد بازیگرا، نمیدونم این صحنه رو چجوری گرفتن، پیمان مادی یا مثلا لیلا حاتمی، اینا دوست دارم اینا رو ببینم در فضای پشت صحنه. یه شوخی اگه اونجا افتاده مثلا منم اتفاق افتاده منم نمیدونم تو شریک بشم، کلاری رو ببینم، حالا من که چون یه ذره سینما رو هم دوست دارم، ولی کلا خود فرهادی که الان انقدر معروف و مشهوره رو ببینیم خیلی هم لذت بخشه. ما هم که علاقمند سینماییم طبیعتا برامون جذابه، یه چیزهایی به نظرمون میاد و شاید یاد میگیریم. بالاخره فیلم پشت صحنه یه وجه هم فقط مختص بچهای علاقمند سینما یا کسایی که آرزوی کار سینما دارن داره که اون که آموزش براش من اون توقع رو دارم، یعنی همون هم اگر اون فیلم برای من برآورده کنه بسته. ما توی خواب ابراهیم یه کاری کردیم، اومدیم از این فرصت پشت صحنه استفاده کردیم برای ساخت یک مستند. من از یه زمانی درگیر کار مستند شدم، ناخواسته راست شو بگم، و اونم مستند سنتی بود. کوفت‌ترین و سخت‌ترین و خشک‌ترین مستند دنیا که عموماً تو یک نفر باید برید وسط مثلا پروژه‌های عمرانی در مثلا کوه و کمر و یه چیزی فیلمی بیاری. این یه ذره اینه چوپانی برای پیامبرا بود، یعنی واقعا من 10 سال درگیر مستند سنتی بودم. یعنی بالاخره خیلی روزها و لحظات عجیبی داره مستند سنتی، اصلا یه چیزی داره، یه خلسه‌ای داره، یه وضعیتیه. حالا درگیر کار مستند شدم و دیگه مثلا ساختم یه چند تا کار مستندم ساختم و جشنواره و این برنامه با دوستان و فلان اینا. اون روزی هم که مهدی، یعنی در واقع ابراهیم آتمی‌کیا و مهدی کریمی منو صدا کردن، چون من اون موقع تو پارک ملت کار میکردم، مستند میساختم و سرپرست گروه مستندسازا بودم، کار منو دیده بودن و اینها، دعوت کردن رفتم اونجا. حالا بماند اصلا وارد این فاز نمیشم، اصلا قرار بود با آتمی‌کیا ما یه مستندی بسازیم که طرح ایشون بود، کارگردانی من، که اون نشد، راجع به بچهای جنگ بود. بعد یه روز صدا کردن گفتن فیلم پروژه چه، که من خب در جریان بودم از 7-8 سال قبل که این قرار بود این فیلم ساخته بشه، کارهایی هم کرده بودم. گفتن که بیا پشت صحنه فیلم رو بگی. گفتم من پشت صحنه فیلم دیگه نمیگیرم، از من گذشت. گفتن که اوکی، منی من اومدم. یه دو روز بعد زنگ زد مهدی، گفتش که بیا مستند بساز. حالا من خودم شاید میفهمم فرقشی. گفتم مستند؟ آمو بیا مثلا یه فرصت پشت صحنه یکی از فیلم های آتمی‌کیا، شاید بشه گفت مهمترین فیلم آتمی‌کیا، اصطلاحاً فیلم فاخر و بیگ پروداکشن، و حالا آتمی‌کیا و فلانه یه موقعیت برای ساختی مستند. خب به این کلک اونا منو جذب کردن و خب دیگه من فیلم پشت صحنه‌ام گرفتم. من به عنوان یه سوژه مستند بهش نگاه کردم، یعنی همونطور که پیشتر از اون مثلا چند تا مستند ساخته بودم، یه دونش راجع به آقای انتظامی بود، یه دونش یه کاری بود به نام ایرانی آمریکایی با یه موضوع بچه‌هایی که تو ایران و آمریکا بزرگ شدن. یعنی اینم انگار که به من یه موضوع بدن، موضوع دادن که یه هم چیزی، و حالا یه پیش زمینه ای هم داشتم، یه دغدغه ای هم داشتم راجع به هنرمندی که داره یه اثری رو خلق میکنه. یهو اینا تو ذهن من به یه انسجامی رسید، به یک شکلی رسید و پذیرفتم. این بود که رفتم به سمت ساخت مستند. یعنی منظور این که این اون روال طبیعی نیست، اینجوری نیستش که از هر پشت صحنه ای بخواد فیلم مستند بسازه، چون حالا باید واقعا موضوع ارزش داشته باشه، یه موقع خود بازیگر، یه موقع موضوع یا مودی که دارن راجبش فیلمو میسازن. مثلا محمد کارت یه فیلم ساخته راجب یکی از بچهای خدماتیه که چای و اینا میده تو کار آقای کاهانی، یه موضوع باید پیدا بشه. به این راحتی نمیشه اینکه مثلا هر پشت صحنه هر فیلمی بگیم یه مستند ازش در بیاد. ولیکن تو امان بود برام اینکه وقتی هم دارم این مستند رو میسازم و طبیعتا دارم تصاویر پشت صحنه تهیه میکنم برای فیلمی که پشت صحنه هم هست، میخواستم برای اولین بار از اون دوربین لغلغوی رو دست بی حساب و کتاب نامنظم شلخته بدون رنگ و نور بدون صدای خوب دیمی در بیام. با اینکه این کارو من یه نفره ساختم، یعنی عملا میشه گفت 90% کارو فقط خودم ساختم و بودم. اینم باز حالا برمیگردم به همون مستند سنتی که ما همونجا بود که تنها در بیابان ها راه میرفتیم و اینا. این انقدر به من چیز داده بود، انقدر توانایی داده بود، و اساسا بچهای مستند همشون، بچهای مستند هر کدوم، فیلم بردارش هم 4 تا کار دیگه هم میکنه، صدا بردارش هم، اصلا نمیشه تو فضای مستند اکیپ کوچیک 4 نفر 3 نفر بعد بری یه فیلم مستند بسازه، همشون چند وجهی هم. و من مثلا اونجا یه جلیقه داشتم، جیب عقبش هاشفان بود، به گردنم هدفون بزرگم بود، به کولم سپایم بود، به شونه اینورم نمیدونم دوربینم بود، تو جیبام باتری‌های قلمی بود کم نیارم، نور کوچیک تو جیبم داشتم، اصلا نمیدونم دفترچه یادداشت خودکار، اینقدر خرد و پرت، اینقدر این کوله سنگین بود، میخوام
سینموبیل بودید به نوعی دیگه.
سینموبیل بودم به قول تو. آره. و اینجوری یه نفره رفتم که بگم آقا بیایم یه فیلم اگه میخوایم همینم بسازیم، تر و تمیز و مرتب و قابل فهم و شنیدن، قابل شنیدن و اینها بسازیم. من هی طولانی حرف میزنم.
ببین، از تقریبا اواخر قرن پیش مسئله مطرح شد در هنر مدرن به نام سیال ذهن، که حالا بخشی از فروید به قول معروف خط گرفتند، و اون رفتن به درونه. توی خواب ابراهیم چیزی که نظر منو جلب کرد اینه که محمود کریمی رفته به درون انگار ابراهیم حاتمی کیا و حالا داره اون رو بر این محور جلو میبره و نمایان میکنه. مخصوصا اگه پوستر فیلم رو نگاه کنیم، یک آبی هستش که یک وهمی داره در دل اون همه آبی که وجود داره، یه همچین حسی به من دست داد. چقدر خودت اصلا به این سمت رفتی اساسا؟ چقدر فکر کردی که اصلا بریم این زبان انتخاب کنیم؟
ممنون از این همه البته تعریف نبود، ولی منظور این که خب اگر واقعا اینی که تو داری میگی شده، من خوشحالم. من میخواستم که همه زور و ضربم، تایید جعفریان رفیقم که از همون روزهای اول و من بود توی کار خواب ابراهیم یادش، که ما همه حرفمون بود که آیا میتوانیم به درون سوژمون که اینجا ابراهیم حاتمی کیا بود ورود کنیم و مخاطب ما این شانس رو پیدا کنه که از دریچه چشمهای او، از ذهن او در واقع به این موضوع، به این کاری که میخواد بکنه نگاه کنه. توی پوستر هم همین زور رو زدیم، توی نمیدونم فیلم هم همین زور رو زدیم، توی شعار فیلمون هم، تو تیتراژ و تو هر چیزی تلاش کردیم بگیم ما میخواییم بریم اون تو. آره، هدف که همین بود. من برام میگم این دغدغه بود که دغدغه میدونه از کجا شکل گرفت؟ توی تجربه های شخصی. مثلا خودم وقتی یه چیزی رو مینوشتم، از همون نوجوانی وقتی یه چیزی رو مینوشتم یا یه کاری رو میساختم، میدیدم تو خودم یه التهابیه، یعنی یک کشف و شهودی، اگر واقعا این باشه، ایشالله که همین باشه، این که تو حس میکنی که هی داری زور میزنی، این سنسوراتو قوی کردی، داره تلاش میکنه این انباج رو بگیره. یعنی تو به یه موضوع فکر میکنی، میخوای راجع به اون یه کاری بسازی، یه چیزی تولید کنی و داره میگه چه کنم، و میخوای به نزدیک شی، میخوای کشف کنی اون موضوع رو. مثلا من وقتی زمان دانشگاه خب مینوشتم، اون موقع خیلی مینوشتم، مثلا بارها برام اتفاق افتاد که یه بار دستم داشتم رو قلم و مینوشتم و صفحه ها و روزها مینوشتم و خودم جالبه نمیدونستم صفحه بعدی چه خبره، داستان داره کجا میره، و اولین مخاطبش من بودم. این یه جادویی توش بود، یه جنی توش بود، به معنی این که حالا این داره یک چیزی منو میکشه به سمت خودش، من دارم زور میزنم و یک چیزی هم داره انگار کورمال منو به سمت خودش میکشه. حالا که گفتی مثلا فروید و اینها، بعد من راجب یعنی پایان‌نامه مثلا همین بود، اسم پایان‌نامه‌مو میگم که بفهمن که چی بود. جستاری در سیر و مکاشفه هنرمند حین خلق اثر ادبی یا اثر هنری ادبی. این یعنی می‌خواستیم بگردیم ببینیم هنرمند چه احوالی رو طی می‌کنه. مثلا خود فروید معتقده که خیلی از حال و احوالای ما ریشه در کودکی داره. یعنی من یادم اون موقع که داشتم تحقیق می‌کردم یا می‌خوندم راجع به هنرمندا یا بالاخره موردای کیسای روانشناسی و روانپزشکی، اینجوری بودم که شاید واقعا خوش به سعادت اونهایی که کودکی بدی رو گذروندن، چون اینها درشون حفره ها و عقده هایی شکل میگیره که بعدن مثلا اگر حالا البته شانس بیارن و به قول خود روانشناسا تسعید بشه این عقده ها، خب نتیجه خوبی خواهند داشت. یعنی شاید مثلا چه میدونم داوینچی بزرگ، شکسپیر، هر کی، اینها در واقع باید خدا رو شکر کنن که مثلا شاید کودکی بدی داشتن. حالا این کودکی بد نه لزوما ممکنه، چون میدونی که مثلا چه میدونم حتی اگر کودک شیر مادرش رو هم نخوره و عقیده فروید، ممکنه عقده‌ای در شکل بگیره یا حتی فلان رفتار باش بشه یا نشه. فروید که خیلی قائل به این که ریزترین رفتارها تأثیر داره. خب این برام عجیب شد دیگه، یعنی ما داریم یه عقده‌هایی رو بعداً در بزرگسالی به این شکل در واقع ترمیم میکنیم. این بود که خب سوال چی بود؟
چرا سراغ این نوع زبان رفتی برای خواب ابراهیم؟
خب گفتم دغدغه‌ای داشتم، منم علاقمند بودم به بحث‌های روانشناسی از همون زمان دانشگاه و زمان دبیرستان، و بعد هم که در دانشگاه گفتم دغدغه همین جریان سیال ذهن یا این چگونگی کشف و شهود هنرمند برام مسئله بود و بعد هم که این بهونه خواب ابراهیم ساختن پیش اومد، یعنی مستند، گفتم این یه تجربه است. یعنی همون موقع ما کابوس اینو گرفتیم که خواب رو چجوری نشون بدیم. خب اینجا فیلم داستانی نیستش که مثلا من بتونم با تروکاش های سینمایی یا مثلا با دیزالف ها و فلان ها مثلا بگم خواب. مستنده، ما میخواییم توی مستند در این اینکه تماشاچی حس نکنه ما داریم دست میبریم تو چیزی یا کلکی میزنیم، براش یه توهم خواب ایجاد کنیم، توهم خیال شاید درست داره، توهم خیال ایجاد کنیم و بگیم الان این آدم داره در این حال و احوال یا در این خیال میگذرونه و اینجوری داره به یه چیزی میرسه. جالبه بگم خود پروژه خواب ابراهیم هم برای من همین سیر رو طی کرد. یعنی من هم دوباره در کشف و شهود این فیلم رو ساختم و بعد هم مونتاژ کردم و بعد الان هم که بارها و بارها میبینم، راست شد بگم همین اواخر آخرین اکرانش رو که، یعنی آخرین اکران بازم که اون اکرانی که رفتم جلسه نقدی بود تو خانه هنرمندان، یهو یه چیزهایی فهمیدم که خیلی چیزم کرد، یعنی شوکه شدم، گفتم من هنوز دارم به یه لایه‌ای از فیلم خودم میرسم. بعد اینجوری بودم که من مطمئنم این دانسته نبوده، یعنی من این رو دانسته نکردم، ولی الان محصول رو میبینم چقدر از این بابت در واقع پخته است و چه در من گذشته، در من آدمی چه میگذرد که اینجوری میشه.